رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. رئیس جمهوری مومالی رحمان در یک نشست در شهر آستانه از همتای روسش ولادیمیر پوتین خواست تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را حرمت کند. او در نشست کشورهای آسیای مرکزی و روسیه که روز 14 اکتبر در پایتخت قزاقستان صورت گرفت، ضمن سخنرانی غیر مقرری گفت: ما می خواهیم که ما را حرمت کنند. مگر ما کدام یک بیگانه هستیم؟ ولادیمیر ولادیموویچ، از شما خواهش که در سیاست نسبت به کشورهای آسیای مرکزی مثل زمان اتحاد شوروی سابق نباشد. امام علی رحمان در این نشست گله کرد که در زمان شوروی به کشورهای خردی آسیای مرکزی مثل تاجیکستان به قدر کافی اعتبار نمی دادند و یک سببی از بین رفتن شوروی همین بی‌اعتنایی به ملت‌های خرد بود. به قول او، کشورهای منطقه فقط همچون منبع اشیای خام به مثل پخته و شیر استفاده می شدند. جزئیات در ادامه برنامه. با گذشت 8 ماه از جنگ در اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با یک لحن ظاهرا نرمتر گفت که دیگر ضرورت به حمله های هوایی وسیع به همسایه کشور را نمی بیند. او همچنین گفت که سفربری ایلاوگی به آنچه که روسیه عملیات نظامی در اوکراین می نامد تا 2 هفته دیگر به پایان می رسد. ولادیمیر پوتین ضمن صحبت با خبرنگاران در شهر آستانه گفت روسیه آماده مذاکرات برای خاتمه دادن به جنگ است و با شرکت میانجیگری بین المللی که اگر اوکراین را به سر میز بیارند. ولادیمیر پوتین گفت است که برای حمایت از تمامیت ارضی روسیه آماده است سلاح اتمی به کار برد. همچنین گفت در صورت رویارویی مستقیم بین ناتو و روسیه ممکن است فلاکت های جهانی به وقوع پیوندند. رئیس جمهوری روسیه گفته است دیگر ضرورت به حمله های وسیع نیست، زیرا هدف های لازمی ضربه خوردن و ما در پیش خود ویران کردن اوکراین را هدف نگذاشتیم. پوتین در این باره پس از نشست سران کشورهای مشترک و منافع در پایتخت قزاقستان صحبت کرد. همین هفته نیروهای روسیه به هدف‌های زیادی در اوکراین ضربه های موشکی زدند و از طرف دیگر نیروهای اوکراینی مناطق زیادی را از دست سربازان روس بازپس گرفتند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز 14 اکتبر از رهبران ایران خواست زورآوری به شهروندان خود را بس کنند. او هنگام سخنرانی در کالج اروین در ایالت کالیفرنیا گفت زنان باید بتوانند آنچه را که میخواهند بپوشند. او افزود ایران باید به زورآوری بر ضد شهروندان خودش را که از حقوق بنیادی خود استفاده میبرند پایان دهد. جو بایدن همچنین گفت که از موج بزرگ تظاهرات مردمی در ایران که بعد مرگ مهسا امینی یک دختر ایرانی در اداره پلیس اخلاق سر زد حیرت زده شده است. در جریان 4 هفته گذشته مردم زیادی در ایران به خیابان ها ریختند و بر ضد حکومت و حجاب مجبوری اعتراض کردند. جو بایدن افزود میخواد همه بدانند که امریکا در کنار شهروندان و مخصوصا زنان دلیر ایران قرار دارد. بایدن افزود بیداری که در ایران شکل گرفته است او را حیرت زده کرده است و فکر نمی کند که این بیداری برای مدتی دراز فرو نشانده شود. پیشتر از این انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا نیز با ستایش از شجاعت تظاهرگران ضد حکومتی در ایران گفت که تظاهرگران در آن کشور جسارت فوق العاده ای را در سراسر کشور نشان دادند. انتونی بلینکن در این باره هنگام صحبت با فعالان مدنی ایرانی در واشنگتن سخن گفت. در نتیجه ترکش در کان انگش در شمال ترکیه کم از 40 نفر کشته شدند. سلیمان سایلو وزیر امور داخلی ترکیه روز 15 اکتبر گفت ما در عموم 40 نفر کشته را حساب کردیم. 50 انگشتکن دیگر خودشان را نجات دادند. این فلاکت که روز 14 اکتبر رخ داد یکی از بدترین صدمه‌های صنعتی در چند سال اخیر در ترکیه به حساب می‌رود. به قول وزیر ترک در عموم 58 نفر را از داخل این کان در ناحیه اماره ولایت برتین نجات دادند. به قول مقامات هنگام ترکش در داخل کان تقریبا 110 نفر کار میکردند. سبب های ترکش و آتش گرفتن کان هنوز روشن نیست. یک گروه ویژه مجلس نمایندگان آمریکا که اسیان روز 6 ینور در بنای پارلمان را تحقیق می‌کند، با رأی یکدلانه از رئیس جمهوری سابق دونالد ترامپ خواست در حضور اعضای این گروه به سوال‌های آنها جواب دهد. به قول اعضای گروه مذکور، دونالد ترامپ پیش از بی‌نظمی‌های آلوده به خشونت دانسته عمل کرده و هشدارهای به تکرار مشاوران و مقامات حکومت را نادیده گرفته است. لیز چینی، عضو گروه از حزب جمهوری خواه، روز 13 اکتبر گفت ما باید بیانات بازیگری اساسی روز 6 اپریل را تحت سوگند بشنویم. دونالد ترامپ بلافاصله قرار مذکور را تنقید کرد و پرسید که چرا کمیته تا آخرین جلسه منتظر شده و این گونه قرار صادر کرده است. و این نگفت که دعوت برای بیانات دادن را میپذیرد و میآید یا نه، ولی به قول تلگران او ظاهرا به دادگاه شکایت میبرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. رئیس جمهور امام علی رحمان در یک نشست در شهر آستانه سمت روسش ولادیمیر پوتین خواست تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را حرمت کند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید.
او در نشست کشورهای آسیای مرکزی و روسیه که روز 14 اکتبر در پایتخت قزاقستان صورت گرفت، ضمن سخنرانی غیر مقرری گفت ما میخواهیم که ما را حرمت کنند. مگر ما کدام یک بیگانه هستیم؟ ما با سرمایه گذاری زیاد احتیاج نداریم. ولادیمیر ولادیمیرویچ، از شما خواهش که دیگر سیاست نسبت به کشورهای آسیای مرکزی مثل زمان اتحاد شوروی سابق نباشد. امام علی رحمان در این نشست گله کرد که در زمان شوروی به کشورهای خرد آسیای مرکزی مثل تاجیکستان و قدر کافی اعتبار نمیدادند و یک سببی از بین رفتن شوروی همین بی‌اعتنایی به ملت‌های خرد بود. با قول رحمان، کشورهای منطقه فقط همچون منبع اشیاء خام و مثل پخته برای روسیه استفاده می‌شد. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت همین سبب فروپاشی اتحاد شوروی شد. من فکر میکنم شما ناراحت نمیشوید. در آن زمان من روز میخواهم مثل حالا به کشورهای خرد و ملتهای خرد اهمیت نمیدادند، رسم و انعنههایشان را به اینا بد نمیگرفتند، کمک و دستگیری نمیکردند که پیشرفت کنند. امام علی رحمان همچنین از آن شکایت کرد که درباره حضور مهاجران کاری تاجیک در روسیه به ولادیمیر پوتین معلومات نادرست دادند. او با اشاره به ملاقات یک روز پیش با ولادیمیر پوتین و با استحاله گفت آماری که او آورده است درست نیست. 2 میلیون نفر نیست، بیشتر از 2 میلیون نفر به روسیه سفر میکنند، ولی نه فقط برای کار. برای کار فقط 600,000 نفر میرود، بقیه به دیگر کشورها پرواز میکنند. ببینید سال آینده 50% کاهش مییابد چون که راه ها بستند. امام علی رحمان در ویدیویی که از نشست رسانه‌های قزاقستان و قرقیزستان نشر کردند بیشتر از 7 دقیقه صحبت میکند و جای قاسم جمر تاقیف، رئیس جمهوری قزاقستان و میزبان نشست، از او میخواهد سخنرانیش را پایان دهد، ولی امام علی رحمان میگوید که ما اینجا برای صحبت آمدیم. این ویدیوی سخنرانی امام علی رحمان را در مدت کمتر از یک شبانه روز تنها در یک کانال یوتیوب تقریبا 3 میلیون بار تماشا کرده و زیر آن 22,000 شرح گذاشتند. بسیاری از کاربران امام علی رحمان را برای آشکار گفتن حقیقت برای ولادیمیر پوتین احسن و آفرین خواندند. یکی از کاربران با نام ویرا گاروفسکا نوشته است آه، شاه بسیار به خشم آمد. او خوش ندارد که کسی نصیحتش کند، ولی او، یعنی رحمان، حقیقت را گفت، نه کسی دیگر. اما تعداد از کاربران دیگر خود امام علی رحمان را تنقید کردند که اگر در طول 30 سال حکومت داری برای مردم شرایط مناسبی زندگی و کار فراهم می آورد، مناسبت با او و تاجیکستان دیگر بود. باورجان نور سلطانویچ، یک کاربر در یوتیوب نوشته است رئیس جمهوری تاجیکستان، اگر مردم شما در رفاه و آسودگی زندگی میکرد، اگر با تمام شرایط تامین میکردی، با تحصیل، اقامت و غیره تامین میکردی، نه تنها پرزیدنت ها بلکه مردم شما را احترام میکرد. جمشید کنجف نوشته است جالب است بدانیم ولادیمیر پوتین که سیمای اول نشست سران است چی واکنش نشان داده است. اما اون چی که رئیس جمهور ما امام علی رحمان گفت حقیقت محض است. پایان اقتباس. در واقع ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در واکنش به گله امام علی رحمان گفته است فکر میکنم اون چی که امام علی شریفویچ گفت تا حد زیاد درست است. خبرگزاری دولتی تاس از قول ولادیمیر پوتین نوشته است البته در زمان اتحاد شوروی با زبان های ملی کتاب چاپ میکردند، تئاتر باز میکردند، فرهنگ و اقتصاد را رواج میدادند. سخنرانی امام علی رحمان در حلقه های پژوهشی هم انعکاس گسترده پیدا کرده است و تعدادی از پژوهشگران آن را یک نشانه دیگری کمتر شدن نفوذ ولادیمیر پوتین بعد از جنگ در اوکراین و در نزد شریکانش نامیدند. جنیفر مرتضاشویلی، پژوهشگر بنیاد کارنگی، در توییتر نوشته است این سخنرانی انعکاس تکان دهنده وضع نابسامان اقتصادی تاجیکستان و فراخوانی کمک بیشتری روسیه است. من این درخواست را برای کمک به وابستگی بیشتر میدانم، نه درخواست برای خودمختاری. تاجیکستان و روسیه دو شریک نزدیک استراتژیک به حساب می روند و بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج در تاجیکستان جایگیر است. عین زمان اقتصاد تاجیکستان به پول مهاجران کاری نیز پایبند است که از روسیه می فرستند. امام علی رحمان از متحدان اساسی ولادیمیر پوتین به حساب می رود و پس از آغاز جنگ در اوکراین در ماه فوریه ولادیمیر پوتین اولین سفر خارجیش را در تاجیکستان انجام داده است.
دوستیتون ایدور کننده دولتی با دلیل امام علی روزنامه‌نگار و بلاگری بازداشته تاجیک 10.5 سال زندان طلب کرده است. هنوز معلوم نیست دلیل امام علی به طلب دوستیتون چی واکنش کرده. در نظر است که در مرافعه آینده این روزنامه‌نگار سخن آخرین خود را ابراز کند. تفصیلات را در این گزارش من برای یوسفی برایتان ارائه میکنم. دلیل امام علی به صاحبکاری غیرقانونی رسانیدن خبر دروغ و عضویت در سازمان‌های ممنوع گمانبر است. دلیل امام علی در بازپرسی‌ها اتهام صاحبکاری غیرقانونی را قبول کرده ولی همکاری را با سازمان‌های ممنوع نپذیرفته است. یک منبع آگاه به رادیوی آزادی گفت طلب عیبدارکننده دولتی روز 12 اکتبر و در مرافعه دوم دلیل امام علی صدا داد. مرافعه دلیل به مرحله نهایی رسید. دوستیتون طلب خود را اعلان کرد و در مرافعه آینده دلیل سخن آخرین را ارائه می‌کند. بعد از آن دادرس برای قبول حکم به خانه مشورتی می رود، افزود منبع. مرافعه دلیل امام علی در بینای بازداشتگاه موقتی برگزار می شود و برای همین جزئیات آن پورا دسترس نیست. خویشاوندان روزنامه‌نگار حاضر نیستند با رسانه‌ها صحبت کنند. نخستین بررسی دادگاهی این روزنامه‌نگار روز 7 اکتبر برگزار شده بود. پرونده دلیل امام علی از سوی دوران نظرزاده دادرس دادگاه ناحیه شاهمنصور بررسی می شود. دلیل امام علی روز 15 ایون امسال از سوی ماموران دادستانی ناحیه شاهمنصور بازداشت شد. دو روز پس مخومات گفتند این بلاگر به صاحبکاری غیرقانونی دیده و دانسته رسانیدن خبری بر دروغ و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 متهم می شود. این سازمان مخالف حکومت همه گونه همکاری با دلیل امام علی را رد کرد. قبلا بعضی منابع گفتند دلیل امام علی بجز از اتهام صاحبکاری غیرقانونی عیب های دیگر را قبول نکرده است. در ماه‌های اخیر 7 روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک بازداشت شدند. عبدالله غربتی همکار دلیل امام علی روز 4 اکتبر به 7.5 سال زندان محکوم شد، هرچند خودش گفت بی‌گناه است. سازمان حامی حقوق از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا از حبس خبرنگاران و محدود شدن آزادی بیان در این کشور سخت نگرانی کرده، از تاجیکستان خواست عهده‌داری‌های بین‌المللی خود در مورد آزادی بیان را رعایت کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مرافعه دادگاهی روزنامه‌نگار بازداشت شده عبدالستار پیرمحمدزاده روز 13 اکتبر در بازداشتگاه موقتی دوشنبه شروع شد ولی به حضوری پیوندان. یکی از نزدیکانش به رادیو آزادی گفت حتی پسر کلونیش را به محاکمه را ندادند. مقامات در این باره هیچ شرحی نمی‌دهند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. وکیل مدافع درباره آغاز مرافعه ما را آگاه کرده بود. شناسنامه ها را گرفته آمدیم ولی اجازه ندادن که به درون درآییم. گفت یکی از نزدیکانش که نخواست نامش ذکر شود. محبتشا بالایف وکیل مدافع عبدالستار پیرمحمدزاده در صحبت به خبرنگاران گفت امروز طرف ها به پرونده شناس شدند. او تفصیلات بیشتر نداد. در پاسخ به این پرسش که چرا نزدیکان عبدالستار پیرمحمدزاده به مرافعه را داده نشدند، تاکید نمود که امروز با درخواست او شناسایی با پرونده گذشت و مرافعه نیز برگزار نشده است. ولی خانواده روزنامه‌نگاری بازداشت شده تاکید نمودند که نخستین مرافعه دادگاهی او خودی همین روز گذشت و تلاش‌هایشان برای شرکت در آن بی‌نتیجه انجام یافت. وکیل مدافع پیرمحمدزاده افسود که زیر حمایش در صحبت با او گفته است شکنجه نشده است و به گناه خود اقرار شده است. نزدیکانش میگویند او زیر فشار مفتشان به گناه اقرار کرده اما در اصل خود را بی‌گناه می‌شمارد. عبدالستار پیرمحمدزاده ماه ایول امسال دستگیر و به افرادگرایی گمانبر است. با او از 3 تا 5 سال زندان تهدید میکند. خبرنگار سابق رادیوی صدای دوشنبه ماه نوامبر سال 2020 و بعدی نوارش در روز پرزیدنت تاجیکستان مشهور شد. آن زمان گفته بود که از ناچاری تاکسی میراند اما از جریمه های هنگفت بداد آمده است. پس از آن در یوتیوب صفحه کشاد و به شرح مساله های حساس اجتماعی پرداخت. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تاکنون 2 نفری آنها محمد سلطان به 8 و عبدالله غربتی به 7.5 سال محکوم به زندان شدند. سازمان های حامی خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید و فشار را بس و روزنامه‌نگاران و بلاگران را آزاد کند ولی مقامات پاسخی ندادند.
خاموشی پرگفتگو، خاموشی لبهای تو، سر تا به پا من گوش و هوش، سر تا به پا شیدای تو. خاموشی پر گفت و گو، خاموشی لبهای تو. سر تا به پا من گوش و هوش، سر تا به پا شیدای تو. گاه از صد فریاد و گاه از صد حرف و هجا، من گوش و هوش، سر تا به پا شیدای تو. خاموشی پر گفت و گو، خاموشی لبهای تو. سر تا به پا من گوش و هوش، سر تا به پا شیدای تو. من گوش و هوش، سر تا به پا شیدای تو. خاموشی پر گفتگو.
مرافعه اولین دادگاهی زبخ بکسید امینی روزنامه‌نگاری بازداشته پس از ظهر 11 اکتبر پسی درهای بسته برگزار شد. پیوندانش گفتند مرافعه باید در دادگاهی نوحیه اسماعیل سامونی پایتخت میگذشت، اما به سببی برای آنها نامعلوم در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه برگزار شد. به نزدیکان اجازه ورود ندادند. به سببی پوشیده بودن مرافعه جزئیات دسترس نیست. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روح‌الله ایراد میکنم. یکی از پیوندان زبخ بک سید امینی روز 11 اکتبر گفت نام زبخ بک را در روی خط پرونده های نوشته بودند که در دادگاه نوحیه اسماعیل سامونی بررسی میشوند. به ما گفتند که در سیزو میگذرد نه در سود. هیچ کس را اجازه درآمدن ندادند. این در حالی که هفته پیش حبیب سیاتیم و مادر سید امینی به رادیو آزادی گفته بود 3 ماه باز او را ندیدند و نمیدونند در چه شرایط به سر میبرد. طبق اطلاعی دریافتی رادیو آزادی در مرافعه نخستین تنها وکیل مدافع روزنامه‌نگار شرکت کرده طرف ها با پرونده شناس شدند. در مرافعه های بعدی 4 شهید دعوت میشود. یکی از آنها دوست زبخ بک سید امینی است که همراه با بازپرسی دعوت و بازداشت شده بود. 3 نفر دیگر کارمندان یک اداره دولتی هستند. گفت مصاحب ما که نخست نامش ذکر شود. دادرس جورابک شیرینزاده برای رسانه ها دسترس نیست و وکیل مدافع هم جزئیات نمی دهد. همزمان سبب پشت درهای بسته برگزار شدن مرافعه را نه دادرس و نه وکیل مدافع شرح ندادند. دادرس مرافعه را به هفته دیگر مونده است، اما سنه دقیقش معلوم نیست. این خبرنگاری تاجیک با همکاری با سازمان های در کشور ممنوعی نهضت اسلامی و گروه 24 گمان بر شده است. خودش بارها گفته است که به هیچ سازمان و گروهی مربوط نیست و همکاری نیز ندارد. هر دو سازمان نیز همه گونه همکاری خود را با او رد کردند. زبخ بک سید امینی روز 8 ایول امسال از طرف پلیس شهر وحدت دستگیر و بعداً به بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه برده شد. طبق اطلاعی دریافتی رادیو آزادی، مقامات تحقیق پرونده زبخ بک سید امینی 38 ساله را بر اساس ماده 307 نشانه 3 جمع بست کرده، میانه های ماه سپتامبر به دادگاه فرستادند. این عیبنامه از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. خبرنگاری پیشینی تلویزیون تاجیکستان با صحبت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی مشهور گشته، زمره آنهای دانسته میشد که تلاش دارد حقیقت گفته شود. در یکی از مرکه‌های انتخاباتی زوقبیک سید امینی تلاش کرد به طور خود پیشبری نامزد شود، اما نامزدی او را ثبت نکردند و این هم یکی از انگیزه‌های انتخابی ژورنالیست شد. زوقبیک سید امینی بارها به منطقه نزاع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان رفته، از آنجا گزارش میداد سال‌های اخیر با صاحب‌کاری و برنامه‌های خیریه مشغول بود. در نیم سال اخیر در تاجیکستان دست کم 7 روزنامه‌نگار و بلاگر دستگیر و 2 نفر آنها عبدالله غربتی به 7 و نیم سال و محمد سلطان به 8 سال زندان محکوم شدند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تصمیم قرغیزستان که به مشق نظامی کشورهای عضو سپاد سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در خاکش اجازه نداد و برای اشتراک در تمرین های آن به تاجیکستان نیز نیرو نفرستاد، ماهیت این سازمان زیر چتر روسیه را بحث برانگیز کرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. قرقیزستان روز 9 اکتبر مشق حربی سپاد را در قلمروش بیکار کرد و یک روز بعد گفت در رزمایش‌های سازمان در تاجیکستان شرکت نخواهد کرد. بعضی از منصبداران قرقیز گفتند که کشورشان پس از درگیری‌های مرزی تمرین یکجویه را با نظامیان تاجیکستان قبول ندارند. مقامات تاجیک رسما چون همیشه شرح ندادند، ولی زین‌الدین سفرف وکیل پارلمان تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت کردن یا نکردن قرقیزستان در این تمرین ها چیزی را دیگر نمی کند و تأثیر به کار سازمان پیمان امنیتی دست جمعی نخواهد داشت. او افزود کشوری که واقعا از تهدیدهای بیرونی نگران است با این سازمان همکاری میکند. در این بین قرقیزستان اعلان کرد که خواهان تغییر در نظامنامه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است. نورلان نیازالیف معاون وزیر کارهای خارجه قرقیزستان گفت این پیشنهاد را پس از مناقشه ماهی اپریل سال 2021 در مرز با تاجیکستان کرده بودند تا سپاد هنگام درگیری ها جدی برخورد کند و تصمیم گیرد. مرد ایمنقلوف دبیر شورای امنیت قرقیزستان در صحبت با بخش قرقیزی رادیو آزادی گفت بر اساس پیشنهاد آنها باید باور میان کشورهای عضو بیشتر شود. او گفت کشورها به جای آنکه به مقابل همدیگر سلاح میگیرند، باید به تهدیدهای بیرونی آماده باشند و سلاح را استفاده بردن مقابل همدیگر قابل قبول نیست. این بحث ها سوال را نیز ایجاد کرد که احتمال قرقیزستان از این سازمان زیر نفوذ روسیه بیرون شود. مقامات قرقیز گفتند چنین نیت ندارند. رستم برنشف تحلیلگر قزاقستانی در صحبت با رادیو آزادی گفت سازمان در طول موجودیتش نشان داد که هیچ تصمیمی جدی برای حمایت از کشورهای عضو نمیگیرد، ولی کشورهای آسیای مرکزی با امید روزی مبادا پایبندش خواهند ماند. از نگاه او قرقیزستان هم بیشتر با چنین بحث‌هایش اهمیت خود را در نزد سازمان بالا برده است و در عمل نشانه‌هایی که از پد خارج شود دیدن نمی‌شود. مرز سریف سیاستشناس قرقیز نظر دیگر دارد. او میگوید حالا سازمان زیر نظر روسیه به بحران عمیق غوطیده است و در گمان است که از آن بیرون شود. به گفته او کاری این سازمان بی‌ثمر شده است. او میگوید روسیه با اوکراین، ارمنستان با آذربایجان و دو عضو دیگری سازمان تاجیکستان و قرقیزستان با هم می‌جنگند و از دست روسیه چیزی نمی‌آید. حالا مشق‌های سپاد در تاجیکستان ادامه دارند، ولی شرکت نکردن قرقیزستان در این رزمایش بحث را به سمت دیگر برده است. خورشید یحییوف کارشناس تاجیک بر این است که زیر این بحث‌ها کشوری همسایه یک طرفه به نوع تاجیکستان را گناهکار می‌کند. با گفته او اعتراض قرقیزستان به تمرین‌های سپاد در خاکش به گونه باستاب یافت که گویا این کشور مظلوم است. از سوی دیگر با گفته یحییوف این یک نوع فشاری نوبتی کشوری همسایه است که تا تاجیکستان را با گذشتی بیشتر در مسئله مرز مجبور کند. یک جانبه بسته شدن مرز، خریداری سلاح و بی‌سرنشین، مراجعت به دادگاه‌های بین‌المللی و پیوسته در همه سطح گناهکار کردن تاجیکستان از جانب کشوری همسایه را این کارشناس یک نوع فشار می‌داند که تاجیکستان را زبان کوتاه کرده است. کارشناسان دیگر میگویند قرقیزستان یک کشور نسبتاً باز است و حرف مردم به حکومت تاثیر دارد. از این رو مقامات این کشور در تصمیم گیری هایشان به خواست های مردم گوش میدهند، چون میترسند که اعتراضی سرتاسری به بار نآورند. خورسند خورم و شورای رادیو آزادی که در قرغیزستان زندگی کرده است میگوید دست کشیدن قرغیزستان از تمرین اسپاد در قلمرو خود بیشتر بیانگر تاثیرگذار بودن افکار جامعه به مرکز قبولی قرار است. با گفته او حکومت این کشور نمیتواند نظر جامعه شهروندی و افکار عام را نادیده گیرد، در حالی که بعدی درگیری ها در مرز به نظر میرسد که جامعه قرغیزستان خیلی احساساتی است و تصمیم های حکومتش را بیش از هر وقت تنقید میکند. خورموف گفت در این شرایط اگر نظامیان تاجیک همراه نظامیان سپاد وارد خاک قرغیزستان میشدند، این به ایمیج سیاسی بیشکک رسمی خیلی تاثیر منفی میرسانید. از جانب دیگر به اندیشه خورسند خورموف این مشق‌ها برای تاجیکستان در این شرایط از اهمیت خالی نیست. سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی پس از پاشخوری اتحاد شوروی در سال 1993 تأسیس یافت. این را اکثر کارشناسان تلاش روسیه برای در یک محور نگه داشتن کشورهای پس از شوروی و تلاش برای تأسیس سازمان نظامی همرنگ با ناتو می‌دانند. ارمنستان، تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان، روسیه و بلاروس عضو سازمان هستند. آذربایجان و گرجستان در سال 1999 و ازبکستان در سال 2012 این سازمان را ترک کردند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
همه ساله 11 اکتبر چون روز بین المللی دختران تجلیل می شود. سازمان ملل متحد در گزارش نوی خود با اشاره به مشکلات دختران در جهان از دولت ها دعوت کرده است و مسئولیت را جدی به دوش گرفته برای آینده آنها سرمایه گذاری کنند. با گفته برخی از کارشناسان در تاجیکستان اکثر خانواده ها بیشتر در فکر آینده پسران هستند و برای آنها مبلغ گذاری می کنند نه دختران. همکاران ما از ساکنان دوشنبه پرسیدند که تا کجا برای رشد دخترانشان سرمایه گذاری میکنند.
مثال نقطه نظری مرا نگاه میکنند، خواهش های مرا نگاه میکنند، گوش میکنند که همین چیز. البته که اول آنها خواهش خودشان رو میگویند که این خیلی درستر است. من اگر همون چیز رو بسیارتر خواهم، من که با پیشنهادی خودم رو زیاد میکنم، اونها اول کمتر ناراضگی بیان میکنم، بالاخیر خواهش ما را البته که اجرا میکنم. ولی
بود دوره شوروی هم ما و شما همگان میدونیم که در ما تاجیکا یک قانون نانوشته بود، میگفتیم که دختر که کلان شد به وای رسید حتما به شوهر دادند. این مطلق خطا است از نقطه نظری بنده. منم فرزند نبیره دارم، دختر دارم.
اما از دیدی نظری شرقیانه دختر که امکاناتش محدودتر است و بعضن بعضی خواسته های دلش با پدر گفته نمیتواند، پدر باید که خودش تصمیم بگیرد.
نه میکنن، پدر و مادرم دستگیری میکنن،
سرمایه گذاری میکنن.
انتخاب من رو احترام میکنن
تا اندازه که حد امکانه که میتونن، تا همون از دستشون میاد اونا هر کار رو برای به عنوان آیلی مو میکنن. پدر و مادر
در تاجیکستان به فکر ما که بسیار کم آدم های پیدا میشن، پولدارای ای حد زیاد پولدار نباشن اگر سرمایه گذار نکنن. ما برعکس چشم برای اینکه کی فرزندمون یک گونسوم مده یاردن میکنن.
ما انتخاب کنیم پسر یا دختر، ما باید اولیه باید به دختران تیم.
چرا اولویت به دختران؟
برای که در آینده اونها مادر میشن، اگر مادر بساد باشد فرزند بساد میشود و در آینده اولای خود را دیگر خیلی تربیت میکنند.
نه نمیکنم.
یکون سرمایه گذاریم
نمیکنیم؟ نه یکون چیلا کرده از چی کنم؟
بینندگان عزیز، شما هم میتوانید در این باره در سامانه و صفحه های آزادی نظری خود را نویسید.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
We'll be right back.
چرا محاکمه خبرنگاران تاجیک پس درهای بسته و دور از چشم جامعه برگزار می شوند؟ هرچند در پرونده های آنها هیچ سری دولتی و اطلاع مهمی درباره امنیت ملی تاجیکستان وجود ندارد.